ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. فدریکا موگرینی دخالت روسیه در سوریه را بسیار پرخطر توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید به احتمال قوی گروه داعش مسئول انفجارهای روز شنبه در آنکارا است. و انگس دیتن اقتصاددان بریتانیایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دخالت روسیه در سوریه را بسیار پرخطر و تغییر دهندگی بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت دخالت روسیه بازی را تغییر می‌دهد و در صورت عدم هماهنگی می‌تواند از لحاظ سیاسی و نظامی بسیار خطرناک باشد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت نظامی از بشار اسد نشانگر ضعف رهبری اوست. آقای اوباما روز یکشنبه در برنامه 60 دقیقه در شبکه تلویزیونی CBS گفت ولادیمیر پوتین برای حفظ حکومتی که به مویی بند است متوسل به قوای نظامی شده و این امر نه علامت قدرت که نشانگر ضعف رهبری است. پایان نقل قول. و یگانهای مدافع خلق، مهمترین نیروی کرد سوریه، با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی سایت اینترنتی خود اعلام کرد که با شماری دیگر از گروه‌های مخالف بشار اسد اتحاد جدیدی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اطلاعیه یگانهای مدافع خلق آمده اوضاع حساس کنونی و تحولات سریع نظامی و سیاسی ایجاد یک نیروی نظامی متحد ملی فراگیر برای همه سوریه را ایجاب می کند. بر اساس این گزارش، نیروهای دموکراتیک سوریه، مسیحیان و عشایر عرب سوریه را نیز در بر می گیرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انفجارهای روز شنبه در آنکارا به طور قطع توسط دو تروریست انتحاری انجام گرفته و به احتمال قوی کار گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش بوده است. درباره تازه ترین اخبار پیرامون اونچه که در ترکیه میگذره همکارم سمیرا قرایی که این موضوع رو دنبال کرده با ما در استودیوست. سمیرا، اول نگاهی بکنیم به این بمبگذاری. آیا بالاخره گروهی مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده گرفته؟
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده نگرفته. با این حال آقای داوودوغلو همطور که در خبرها خوندی امروز به 20 مهر ماه در گفتگویی با تلویزیون NTV ترکیه گفته که مرکز تحقیقات گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هستش و اونها تمام توجهات خودشون رو معطوف به این گروه کردن. او قبلتر روز شنبه بعد از وقوع انفجار یک کنفرانس خبری تشکیل داد و در اون 4 گروه رو از عاملان احتمالی این انفجار معرفی کرد: گروه داعش، گروه PKK و گروه حزب کمونیست مارکسیست لنینیست و جبهه انقلابی آزادی خلق، که این دو گروه آخر هر دو گروه های افراطی چپ هستند. اما امروز تنها یک گروه رو معرفی کرده و اون گروه داعش هستش. از آخرین آمار کشته شدگان بگم که آقای داوودوغلو شب گذشته اعلام کرد که این تعداد 97 نفر هست، 95 تن احراز هویت شدند و 2 تن دیگه همچنان هویتشون مجهول هستش. و با این حال حزب دموکراتیک خلق ها این تعداد رو 128 تن اعلام کرده و گفته که همگی اونها رو به جز 8 تن احراز هویت کرده و مشخص است که این افراد چه کسانی هستند. با توجه به اینکه این انفجارها بیشتر افرادی رو هدف گرفتند که جزو این حزب دموکراتیک خلق‌ها بودن، جوانانی که در شهرستان‌های مختلف ترکیه در واقع در شعب محلی این حزب فعالیت می‌کردند. حتی یک از کشته شدگان از نامزدهای انتخابات پارلمانی بوده که قرار اول آبان برگزار بشه.
بله، در شبکه‌های اجتماعی هم افراد نزدیک به این کسانی که کشته شدند عکس‌های کشته شدگان رو جمع‌آوری کردن، منتشر می‌کنند و به حال آمار زد و نقیزی است. اما واکنش احزاب مخالف به این انفجار روز شنبه در آنکارا چی بوده؟
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق چندین بار صحبت کرده و خواستار استعفای وزیر کشور ترکیه شده، خواستار استعفای وزیر دادگستری شده. روز شنبه یک کنفرانس خبری دیگری بود که وزیر کشور وزیر دادگستری شرکت کرده بودند. در اون کنفرانس یک خبرنگار از وزیر کشور میپرسه که آیا حاضر مسئولیت این انفجار رو قبول بکنه و بگه به خاطر اینکه امنیت رو تامین نکرده بود این اتفاق افتاده و استعفا بده، و او در جواب لبخندی میزنه و تصویر این لبخند در شبکه‌های اجتماعی به شدت منتشر میشه و موجی از خشم رو برمی‌انگیزه و همین باعث میشه که حالا رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق مصرانه میخواد که او استعفا بده. همچنین وزیر دادگستری، این خبر در ابتدا آمد که وزیر کشور آقای سلامی آلتینو که بعد استعفا بده، و چند ساعت بعد خبری اومد که او گفته که صبر میکنه که فرایند بررسی ها نهایی بشه، مشخص بشه که چه گروهی پشت انفجارها بوده و بعد او استعفا رو در نظر میگیره.
سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی، نگاهی داشت به تحولات ترکیه پس از انفجار روز شنبه، و با سمیرا در بخش های بعدی خبری این خبرها و خبرهای بیشتر رو دنبال خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش صندوق بین المللی پول، مسعود احمد مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در نشست سالانه این صندوق و بانک جهانی که در لیما پایتخت پرو برگزار شد گفت ایران تنها در سال آینده از مزایای توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 بهره‌مند خواهد شد و انتظار نمیره امسال اقتصاد کشور شاهد رشدی باشه. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او رو درباره این پیشبینی صندوق بین المللی پول پرسیده. احمد علوی:
سخنان مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر یافته‌هایی است که اخیراً از سوی صندوق بین‌المللی در مورد 15 شاخص اقتصادی ایران منتشر شده و نشان میده که بسیاری از این شاخص‌ها سویه مثبتی ندارند. مثلا سرمایه‌گذاری و پسنداز ملی و یا تقاضای عمومی و مصرف و حتی بودجه دولت از جمله متغیرهای مهمی هستند که بر نرخ رشد اقتصادی مؤثرند، ولی در سال جاری کاهش پیدا می‌کنند و تأثیر منفی خواهند داشت بر رشد اقتصادی. پیامد چنین امری هم کوچک شدن اقتصاد ایران در عرصه بین المللی و در داخل هم این مشکلات افزایش بیکاری و کاهش سطح زندگی تجربه خواهد شد.
مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول مسعود احمد همچنین گفت کاهش بخشی از تحریم ها میتونه موجب ارتقای رشد کل اقتصاد ایران بشه و نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده رو به 4.5% تا 5% برسونه. آیا میتوان امید داشت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به یک باره به این میزان افزایش پیدا کنه؟ به عبارت دیگه شما با حرفای ایشون موافقی؟
هرچند این حرفا مبتنی است بر تجربه بین‌المللی، اما من موافقت چندانی با این سخنان ندارم، چون کاهش تحریم‌ها اثر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت اما همه مشکلات اقتصاد ایران رو حل نخواهد کرد. اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری و مدیریتی هم هست. به گمان من بعیده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده چنین جهشی رو تجربه کنه، چون رشد اقتصادی محصول افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای عمومی و مصرف و بالاخره بست بازرگانی خارجی ایرانه. این حجم از منابع در شرایط فعلی در دسترس اقتصاد ایران نیست و نمیشه اون رو به یک بار و فلفور به میزان زیاد افزایش داد. بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران اون هم با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری موضوع ابهامه و محل تردیده. بخصوص اینکه کشمکش میان جناح‌های سیاسی گوناگون ایران هنوز به انجام نرسیده و تکلیف انتخابات مجلس شورا و خبرگان هم هنوز روشن نیست. بنابراین ریسک زیادی حاکم هست بر اقتصاد ایران.
از مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ایران نام بردید. این مشکلات دقیقاً چیا هستند آقای علوی؟
ساختار متمرکز و دولتی اقتصاد ایران که مبتنی بر صادرات نفت خام و توزیع راند، اون چه در جهان امروز رشد اقتصادی رو رقم میزنه نوآوری و تولید دانش بنیان در محیط رقابتی جهانی است. اقتصاد ایران با این مفاهیم بیگانه است و زمان طولانی لازمه تا خودش رو از انزوا خارج بکنه و با شرایط جدید منطبق کنه. همچنین سهم گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران از سوی و محیط کسب و کار نامناسب، همه اینها تنگناهایی هستن که مانع رشد اقتصادی اون هم به شکل جهشی هستن. به ویژه اینکه هر تحولی در ساختار کنونی ایران باعث میشه که کشمکش در میان نهادهای راندبر با دولت زیاد بشه و این البته حلش بسیار دشواره در سال آینده.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. و در ادامه این گفتگوی اقتصادی بگم که آکادمی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد رو به انگس دیتن، اقتصاددان بریتانیایی، اهدا کرد. نماینده آکادمی نوبل گفت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر تحلیل‌های آقای دیتن در مورد مصرف، فقر و رفاه به او اهدا شده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما فیلم مستند سرزمین بدون آواز ساخته آیت نجفی، کارگردان ساکن آلمان، شامگاه یک شنبه برنده جایزه صلح جشنواره فیلم در شهر اوسنابروک شد. این فیلم محصول مشترک آلمان و فرانسه است و بحث محوری اون بر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران و همچنین تلاش اونها در جهت از میان برداشتن موانع دور میزنه. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
امیدوارم که از این بعد صدای زن رو بیشتر و راحت تر بشه.
چه شنیدید بخش پایانی فیلم مستند سرزمین بدون آواز است که شامگاه یکشنبه جایزه صلح، بزرگترین جایزه 30th جشنواره فیلم در شهر اوسنابروک آلمان را از آن خود کرد. آیت نجفی پس از فیلم مستند فوتبال سربسته که به مشکلات و موانع زنان فوتبالیست در ایران پرداخته، این بار به سراغ خوانندگان زن در ایران رفته و ضمن بازگو کردن محدودیت‌های آنها در برپایی کنسرت طی 37 سال گذشته، تلاششان را هم در از بین بردن گام به گام صدها و بندها نشان داده. فیلم 90 دقیقه‌ای سرزمین بدون آواز از گروهی خواننده و نوازنده زن در ایران میگوید که میکوشند در تهران کنسرتی برپا کنند و همزمان 3 خواننده زن و 2 نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت میکنند. آیت نجفی درباره حال و هوای این فیلم مستند که فیلم برداری آن در تهران و پاریس انجام گرفته اینطور به ما گفته:
نسلی توی ایران به صورت درست و علمی تربیت شدن و به خاطر زن بودن و محدودیتایی که توی قانون هست اجازه خوندن ندارن. کل داستان فیلم روایتی است از یک کنسرتی که قراره در تهران برگزار بشه و تلاش کنسرت برای اینه که صدای زن شنیده بشه و اینکه محدودیتایی هستش که دست و پای اینا رو می‌بنده و من دوست داشتم که با این فیلم در واقع نشون بدم که این خانم‌ها با این محدودیت‌ها چیکار می‌کنن. همه ما با صدای خواننده‌های بزرگ زن بزرگ شدیم. کسی بیشتر صدای قمر رو گوش کرده، کسی بیشتر مرضیه، کسی بیشتر پریسا، کسی بیشتر دلکش گوش کرده، یکی گوگوش گوش کرده یا هایده. اینا به هر حال کسایی هستن که در فکر میکنم هر خانواده ای شنیده میشن. و بعد خب این سوال به وجود میاد که خب چرا ما اجازه نداریم به طور رسمی این صدا رو بشنویم؟ بعد مثلا شما وقتی که به صدای قمر گوش میکنین و میدونین که این غیر مجاز هست، خب خندتون میگیره. اینا همه مجموع عواملی بود که دست به دست هم داد که من به این فکر کنم که خب چرا ما این سوال رو نپرسیم خیلی مشخص که خب چرا اینا قدغن هست. این فیلم فیلمی درباره عشق موسیقی و هر حال اعتراضی هم هست به ممنوع بودن صدای زن در ایران.
فیلم مستند سرزمین بدون آواز که به ممنوعیت صدای خوانندگان زن و تلاش پیگیر آنها در برپایی کنسرت در ایران پرداخته، علاوه بر جایزه صلح جشنواره فیلم در شهر اوسنابروک آلمان با ارزش مادی 10,000 یورو، تاکنون 2 جایزه هم از فستیوال‌های مونترال در کانادا و لایپزیگ در آلمان دریافت کرده. این فیلم قرار است از سال آینده میلادی هم در سینماهای آلمان به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمون شهرام میریان در آلمان میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.